أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بحث در نزول قرآن کریم در ماه مبارک رمضان بود و این بحث در چند مقام خلاصه می شد. مقام اول طرح اصل اشکال بود که ظاهر این آیان است که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، در حالی که از ظاهر آیات دیگر و همچنین تاریخ مسلم این است که قرآن تدریجا نازل شد. بنابراین بین این دو طایفه از آیات قرآن کریم و همچنین قرآن و حدیث و تاریخ تباین هست. این طرح اصل اشکال عنوان مقام اول بحث. در مقام ثانی اقوالی که در مسئله بود، تاکنون 5 قول ذکر شد. این اقوال پنجگانه و ادله این اقوال پنجگانه برای رفع تهافت تا حدودی مطرح شد. مقام سوم بحث شبهات و اشکالاتی بود که نشانه نارسایی این اقوال پنجگانه است، که به خواست خدای سبحان اگر تتمه بحث قبلی به پایان برسد وارد قول ششم خواهیم شد. یعنی تا کنون 5 قول با ادله اونها، با شبهاتی که بر اون ادله است گذشت. یکی از اون اقوال خمسه همون سخن مرحوم صدوق رضوان الله علیه بود که مرحوم مفید اون رو نپذیرفت و نقد کردند. مرحوم صدوق به استناد روایتی که دلالت میکند بر اینکه قرآن از لوح محفوظ به بیت المعمور آمده است و معنای نزول قرآن در ماه مبارک رمضان این است که از لوح محفوظ به بیت المعمور تنزل کرده است و علم اجمالیش را خدای سبحان به رسولش اعطا کرد و شاهدی هم بر این معنا ذکر کردن و اون آیه سوره طه و آیه سوره قیامت بود، مرحوم مفید رضوان الله علیه این معنا را نپذیرفتند و نقد کردند. تتمه بحث قبل این هست که مرحوم شیخ مفید در اون رساله تصحیح الاعتقاد این عقیده ای را هم که مرحوم صدوق اظهار کردن این را نپذیرفتن، مانند بسیار از عقاید مرحوم صدوق. فرمودن که قال الشیخ ابو جعفر رحمه الله ان القرآن نزل فی شهر رمضان فی لیلت القدر جملتا واحدتا الى البيت المعمور ثم انزل من البيت المعمور فی مدت 20 سنه. اونگاه مرحوم مفید نقدی بر سخنان مرحوم صدوق داشتن که اون نقد خونده شد تا رسیدیم به فصل بعد از سخنان مرحوم مفید. مرحوم مفید می‌فرمایند به اینکه شما میگویید اصحاره قرآن کریم را خدای سبحان به رسول اکرم داد و علم اجمالی، علم به جمله قرآن و خلاصه قرآن را خدای سبحان به رسول اکرم داد و آیه سوره طه و القیامه را شاهد قرار میدهید، این دعای شهادت نمیدهند. فرمود فاما قولوا تعالی ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و فیه وجهان غیر ما ذکره ابو جعفر رحمه الله و اول فیه علا حدیث شاز. یعنی در این آیه 2 معنای دیگر محتمل هست، غیر از اون معنایی که مرحوم صدوق پذیرفت به استناد یک روایت غیر قطعی؟ اون دو معنا یکی این است، احدهما ان الله تعالی نهاه عن التسرع الى تعویل القرآن قبل الوحی الیه به، این ولا تعجل بالقرآن، یعنی قبل از اینکه تعویل قرآن به شما وحی بشود شما در تعویل قرآن عجل نکنی. ما همونطوری که ظاهر قرآن را به عنوان تنزیل بر شما نازل میکنیم، تعویل قرآن را هم به شما یاد میدهیم. شما که جزء راسخین در علمید به تعویل قرآن آشنا هستید، اما به وحی الهی. پس قبل از اینکه تعویل قرآن به سوی شما وحی فرستاده بشود شما در تعویل قرآن عجل نکنید. ولا تعجل بالقرآن یعنی ولا تعجل به تعویل القرآن. این یک وجه. وجه دوم این است که ان جبرئیل سلام الله علیه کان یوحی الیه بالقرآن فیتلوه معه حرفن به حرف فامره الله تعالی ان لا یفعل ذالک و یسقی الى ما یعتیه بهی جبرئیل او ینزره الله تعالی علیه بغیر واسطتن حتی یحصل الفراغ من فعضا تم الوحی به تلاه و نتق به و قرعه. وجه دوم آن است که خدای سبحان به رسولش فرمود وقتی جبرئیل دارد قرآن را بر تو تلاوت می کند این چنین نباشد که هر کلمه ای که جبرئیل گفته است تو بلا فاصله به دنبال او همون کلمه را بازگو کنی، بگذار خود آیه تمام بشود، وقتی قرائت جبرئیل و تنطق جبرئیل تمام شد شما بعد تلاوت کنید، یا آیاتی را که ما بر شما بلا واسطه نازل می کنیم شما عجله نکنید، بگذارید قرائت این آیه تمام بشود بعد شما بخوانید. این دو وجه. بنابراین چون درباره این لا تعجل بالقرآن این دو وجه هست، نمی شود این دو آیه را، یعنی آیه سوره طه و آیه لا تحرک که در سوره القیامه است، این دو آیه را شاهد جمع قرار داد و گفت به این که این آیات نشانه آن است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبلا عالم به قرآن بود. اونها تعویل را تقریبا تفسیر باطنی می دانند، علم باطن قرآن می دانند. فاما ما ذکره المعول علی الحدیث من التعویل فبعیدون لانه لا وجه لنهی الله تعالی له عن العجلت بالقرآن الذی هو فی السماء الرابعه حتی یغزا الیه وحیو. می فرماد به این که این معنایی را که مرحوم صدوق ذکر کردن با اون معنا نمی شود لا تعجل بالقرآن را تفسیر کرد. چرا؟ برای که مرحوم صدوق فرمود معنای شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن این است که قرآن در ماه مبارک رمضان از لوح محفوظ به بیت المعمور رسیده است. اگر معنای انزل فیه القرآن این است که قرآن در ماه مبارک رمضان از لوح محفوظ به بیت المعمور رسیده است، دیگر جا ندارد خدا به پیغمبر بگوید عجله نکن. خب پیغمبر عجله نمی کرد، برای اینکه قرآن که به زمین نرسید، به دست او نرسید که او عجله کند. که قرآن از آسمان هفتم به آسمان چهارم آمد، به دست پیغمبر که نیامد تا او عجله بکند. که پس اگر انزل فیه القرآن یعنی قرآن از لوح محفوظ به بیت المعمور آمد، این جا برای عجله پیغمبر نبود تا او عجله بکند و خدا نهی بکند. که این فرمایش مرحوم مفید نشانه آن است که به تمام جمله های مرحوم صدوق عنایتی نکردند، چون مرحوم صدوق رضوان الله علیه تنها نفرمود به این که معنای انزل فیه القرآن این است که قرآن در شب قدر از لوح محفوظ به بیت المعمور آمد، بلکه این معنا را هم اضافه کرد، فرمود خدای سبحان اصاره قرآن و جمله قرآن را از در علم به پیغمبر داد. این معنا را حالا مرحوم صدوق از کجا استفاده کرد باید از او دلیل خواست، وگرنه مدعای مرحوم صدوق دو چیز است، یکی این که قرآن در شب قدر از لوح محفوظ به بیت المعمور تنزل کرد، دیگر آن که خلاصه قرآن و اجمال قرآن را خدای سبحان به رسولش اعطا کرد. بر اساس این اعطای علم بود که پیغمبر شتاب زده قرآن را تحمل میکرد و تلاوت میکرد، اونگاه خدا فرمود لا تعجل بالقرآن من قبلا یقضا الیک وحیه. مرحوم مفید بر اون مدعای اول مرحوم صدوق اشکال میکند و نه بر مدعای دوم، چون مدعای دوم ایشون رو مطرح نکردن لذا اشکال کردن. پس بنابراین اشکال مرحوم مفید از این جهت وارد نیست. فاما ما ذکره المؤول علی الحدیث من التعویل فبعید، لانه لا وجه لنهی الله تعالی له عن العجله بالقران الذي هو في السماء الرابعه حتى يغزى اليه وحيه، لانه لم يكن محيطا علما بما في السماء الرابعه قبل الوحی به الیه. یعنی رسول خدا قبل از وحی نمی دانست در آسمان چهارم چه نازل شده است تا عجله بکند و بعد خدا نهی بکند بگوید لا تعجل. فلا معنا لنهیهی اما لیس فی امکانه، وقتی مقدور پیغمبر نبود چگونه پیغمبر عجله می کرد تا خدا نهی کند؟ اللهم الا ان یقول قائل ذلک انه کان محیطا علما بالقرآن المودع فی السماء الرابعه، مگر اینکه گوینده این سخن یعنی مرحوم صدوق بگوید که رسول خدا به اون که در آسمان چهارم بود علم داشت، اون وقت اگر این ادعا را بکند سخن او نقض می شود. فینتقض و کلامه و مذهبه انه کان فی السماء الرابعه لا ما فی صدر رسول الله و حفظه فی الارض، این در آسمان چهارم بود، این که در قلب پیغمبر نبود که بداند. فلا معنا لاختصاصه به السماء، این چیزیست تو آسمان چهارم در دسترس هیچ که نیست. ولو کان ما فی حفظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوسف بانه فی السماء الرابعه لکان ما فی حفظ غیره موصوفا بذلک، اگر بگید نه اون چه که در مخزن قلب پیغمبر است او همان است که در آسمان چهارم است، مرحوم مفید میگوید پس هر که هرچی میداند در آسمان چهارم یاد گرفته است، محفوظات هم پس در آسمان چهارم هست. ولا وجه یکون و هین ازن لاضافتی الى السماء الرابعه ولا الى السماء الاولا فضلا عن السماء الرابعه، و من تأمل ما ذکرناه علم ان تأویل الآیه الى ما ذکره المتعلق بالحدیث بعید عن الصواب. می‌فرماید به این که قرآن تا به زمین نیاید کسی نمی‌داند، و اون چه که معلوم انسان است همان است که در قلب اوست، و انسان زمینی به اون چه در آسمان اول است اطلاع ندارد، چه رسد به اون چه در آسمان چهارم است به مانند اون. این خلاصه نقد مرحوم مفید نسبت مرحوم صدوق رضوان الله علیه ما. البته اگر مرحوم صدوق می توانست اون مدعای دوم را اثبات کند هیچ کدام از این اشکال ها وارد نبود، منتها مرحوم صدوق به حسب ظاهر به اون حدیث عمل کرد و نظر داد که قرآن در شب قدر نازل شد، یعنی در شب قدر از لوح محفوظ به بیت المعمور رسیده است. این همون نظر دادن به متن حدیث است. اون بقیه را که اضافه کرد، اگر او را مستدل می کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه انسان عادی نیست که تا وحی به زمین نرسد او نداند، بلکه همواره ارتباطش با جهان غیب محفوظ است، او می داند در لوح محفوظ چه خبر است، او می داند به اذن الله در بیت المعمور چه خبر است، دیگر هیچ کدام از این شبهات وارد نبود. البته دانستن رسول خدا به همون تعلیم الهی است، چون در بحث‌های قبل گذشت که هرگز چیزی را رسول خدا از خود نمی داند، چون بشر است و موجود ممکن، و خدای سبحانم از این مطلب پرده برداشت، فرمود به اینکه گرچه تو عالمی اما ما چیزی به تو یاد دادیم که نه تنها نمی دانستی، اگرم زحمت می کشیدی نمی توانستی یاد بگیری، و علمک ما لم تکن تعلم. در بحث‌های قبلم گذشت که این کانه منفی اون معنا را در بر دارد که مقدور انسان‌ها نیست یاد بگیرد، مثل این که در ضرورت رسالت عامه فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی انبیا به شما چیزی یاد میدهند که شما مقدورتون نیست یاد بگیرید گرچه علم پیشرفت بکند. هرگز علم جای وحی نمی نشیند، زیرا وحی چیزی به جوامع بشری می آموزاند که مقدور هیچ بشری نیست که اون را یاد بگیرد. نمونه هاش هم در مسئله ضرورت جهاد، مسئله عظمت روزه و مانند اون ذکر شد. در این کریمه به پیغمبر فرمود ما چیزی به تو یاد دادیم که تو اون نبودی که یاد بگیری، و علمک ما لم تکن تعلم، نه و علمک ما لم تعلم. این و علمک ما لم تعلم یه معنای روشنی دارد، یعنی چیزی که نمیدانستی ما یادت دادیم، اما و علمک ما لم تکن تعلم معنای دقیقش این است که خدا چیزی به تو یاد داد که تو نبودی که از نزد خود یاد بگیری. نظیر همون آیه که برای ضرورت وحی بحثش گذشته بود، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی انبیا چیزی به بشر یاد میدهند که مقدور بشر نیست یاد بگیرن، هرچم علم پیشرفت بکند. لذا هرگز علم و عقل بشر جای وحی نمی نشیند که اون خلع را پر کند. خب اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به تعلیم الهی به اون چه در لوح محفوظ و مانند آن هست مستحضر شد، می توان آیه سوره طه و آیه سوره القیامه را شاهد قرار داد. در نتیجه نقدی که مرحوم مفید بر مرحوم صدوق وارد کردن وارد نیست، و خود مرحوم مفید سخنی دارد که این سخن احتمال یکی از دو قول است. خب از خود مفید میپرسیم پس شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن به چه معناست؟ فرمود به این که جملتون من القرآن نزل فی ماه شهر رمضان. خب این دو تا اشکال دارد. اگر منظور آن است که یه مقداری از قرآن در ماه رمضان نازل شد کما هو الحق، خب مقادیر دیگر در 11 ماه دیگر نازل شد. اگر بگویید اول قرآن در ماه رمضان نازل شد، که همچه حرفی شما نمیپذیرید، برای اینکه اول قرآن در بعثت نازل شد و بعثت مورد پذیرش شماست که در 27 رجب هست، پس شما هم حرف تازه ارائه نکردید. اما قول ششم در مسئله این است که سیدنا استاد رضوان الله علیه از بعض باحثین نقل کرده است، و اون اینه که چون آغاز قرآن همون آغاز بعثت است و بعثت با نزول قرآن همراه است، از این آیه معلوم می شود که اول بعثت در ماه مبارک رمضان بود، یعنی پیغمبر در ماه مبارک رمضان مبعوث به رسالت شد. چرا؟ برای اینکه خدا می فرماید در ماه مبارک رمضان قرآن نازل شد، و ما هم می دانیم که همه قرآن در ماه مبارک نازل نشد، لابد منظور آن است که اول قرآن در ماه مبارک نازل شد، چون اول قرآن با بعثت همراه است، پس بعثت در اول ماه رمضان بود. خب اول قرآن در ماه مبارک رمضان بود، کدوم آیه نازل شد؟ آیات سوره علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شد و این شب بود، برای اینکه خدا فرمود که انا انزلنا فی لیلت القدر. پس بعثت رسول خدا در شب بود و اول قرآن هم، اول نزول قرآن هم در شب بود. وقتی حضرت در بین راه این حال برای او پیدا شد و این حالت را احساس کرد، مشاهده کرد و تلقی کرد و اون آیات را شنید، برای او روشن نبود که این وحی است. عرض کرد من چگونه بخوانم؟ سوره مبارکه هم نازل شد که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و مانند آن. و هر این سوره مبارکه هم با اوائل سوره علق در شب نازل شد. در این محدوده رسول خدا مبعوث شد به نبوت، ولی به رسالت مبعوث نشد. اون نبی بود ولی رسول نبود. در فردای اون روز که حضرت در اثر اون آسیبی که مشاهده کرد، اون فشاری که مشاهده کرد و اون گلیم یا پارچه را بر خود پیچید و پوشند و استراحت کرد، آیه نازل شد که یا ایها المدثر قم فانذر، که این آیه او را به رسالت مبعوث کرده است بعد از آنکه رسول نبود. آیات سوره علق و سوره مبارکه هم اینها نشانه نبوت پیغمبر است نه رسالت. اما آیات سوره مدثر که فرمود قم فانذر نشانه رسالت اوست. پس اون شب حضرت این آیات را تحمل کرد، نبی بود و رسول نبود، فردای اون روز به رسالت رسید با همین قم فانذر. و اما اون چه که در اون نبوتش با رسالتش با ولایتش البته همراه است، اون مربوط به این عالم طبیعت نیست. و اما اون چه که نقل شده است که بعثت در 27 رجب بود و مانند آن، اولا اینها در کتب شیعه است و تاریخش هم از قرن 4 و 4 هجری نمی گذرد و اینها مدسوس است و معاذ الله مورد افتراست. چه اینکه در روایات این شیعه ها هم آمده است که قرآن از لوح محفوظ به بیت المعمور آمده است. اینها هم معاذ الله مثلا خرافات است. و اگر هم چه بیان از پیغمبر رسیده باشد که قرآن به لوح، قرآن در لوح محفوظ وجود دارد یا در بیت المعمور وجود دارد، منظور از لوح محفوظ همین عالم طبیعت است و منظور از بیت المعمور هم کره زمین است، برای اینکه این کره زمین به وسیله ساکنانش آباد شده است. خب این البته اجمال قولی که بعضی از باحثین داشتن و سید الاستاد رضوان الله علیه این حرف رو از اونا نقل کرد که ولی بعض الباحثین کلامون ملخص او کذا. خب صدر و ساقه این حرف پیداست که بوی مادیت میدهد. این که لوح محفوظ را عالم طبیعت میداند، این که بیت المعمور را کره ارض میداند، این که روایات منزه شیعه را افترا میشمارد، این که میگوید مبعث 27 رجب نیست برای اینکه این بافته های شیعه است، پیداست که هم گرفتار تعصب هست و هم گرفتار اون تفکر مادی و الهادی. چون یک تفکر مادی نمیتواند بینش الهی داشته باشد. خدای سبحان که لوح محفوظ را معنا کرده است، فود بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. خب این لوح محفوظ از چیست؟ آیا عالم طبیعت میتواند لوح محفوظ باشد؟ عالم طبیعتی که سیال است و متحرک است و متطور است و هر روز حالتی دارد و مرگ و حیاتش آمیخته است، این محفوظ از حوادث است؟ این مسئول از دگرگونی و زوال است؟ این که خدای سبحان در سوره نحل فرمود ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، یعنی اون چیزی که پیش شماست در لوح محفوظ است. خب اگر عالم طبیعت لوح محفوظ بود که ما اندنا هم باقی بود، چرا خدا می فرمود ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین؟ معلوم میشه باید دو نشأه در جهان هستی هست که یک نشأه متغیر است، یک نشأه محفوظ. اون که عند الله است محفوظ از زوال و دگرگونی و مرگ است، و اون که عند الناس است در نشأه طبیعت است مسون و محفوظ نیست. لذا فرمود اون چه که در حیطه شماست مثل خود شما محکوم به مرگ است، چو از اون طرف کل نفس ذائقه الموت، شما از بین می روید، اون چه هم که پیش شماست محکوم به مرگ است و خدای سبحان باقی است و اون چه که نزد خدای سبحان است او هم محفوظ است. این که در سوره نحل فرمود ما اندکم ینفدو و ما اند الله باقین، این مثل تقسیم هستی است که الموجودو اما باقین او فانین اما متحرکون او ثابتون، منتها به صورت یک بحث عقلی فنی ذکر نشده، ولی اسارش همین است که موجود دو قسم است. بعضی از موجودات زوال پذیرن مثل عالم طبیعت، بعضی از موجودات مسون از زوال و دگرگونی هن مثل موجودات مجرد. منتها این ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین وقتی به اصطلاحات عقلی طرح می شود، این چنین می شود که الموجود و اما مادی و مجرد، وقتی با زبان قرآن کریم بیان می شود این از ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین. خب اگر لوح محفوظ منظور همین عالم طبیعت باشد که باید باقی باشد، نباید زائل باشد که، و اگر منظور از بیت المعمور همین عالم طبیعت باشد که پس یه وقتی معمور بود یه وقتی معمور نبود. این توجیه کردن معارف الهی است به سبک تفکر مادی. و اما این که گفته شد تاریخ تدوین حدیث از قرن چهارم نمی گذرد، این چنین نیست. در همون اون قرنهای اول و دوم گرچه دیگران توفیق جمع آوری حدیث نداشتن، ولی ضبط احادیث بالاخره قبل از قرن چهارم در بین شیعه ها رواج داشت به دستور اهل بیت علیهم السلام. دیگران منع می کردن ولی در بین شیعه ها رواج داشت، و اگر هم مال قرن چهارم باشد خب مشترک است بین تاریخ شیعه و تاریخ سنت، حدیث شیعه و حدیث سنت. خب شما که میگویید اول اقرا نازل شد بعد سوره هم نازل شد، این رو یا با تاریخ میگید یا با حدیث، این رو که با خود قرآن نگفتید. شما از کجا ثابت کردید که اولین آیه و اولین قرآن سوره مبارکه اقرا است؟ گرچه اون نشانه اولین نزول در رو نزول اول در او هست، اما این رو باید روایت مشخص کند. سوره مبارکه حمد از کجا معلوم شد که اولین سوره است که بر پیغمبر نازل شد؟ او رو باید حدیث مشخص کند. خب حدیث شما که بعد از حدیث امام میگه است. شما کسانی داشتید که از جمع حدیث منع میکردن، اما امامیه شاگردان کسانی هستند که همواره تشویق میکردن به نوشتن حدیث. پس اگر کسی بگوید این تاریخ یا حدیث از قرن چهارم نمیگذرد، این از در تاریخی و حدیثی هم سخنی است ناسواب. چه این که اگر لوح محفوظ را بخواهد با عالم طبیعت تطبیق کند یا بیت المعمور را با کره عرض تطبیق کند، این هم تطبیقی است ناسواب. پس این قول هم که آمیخته است از تعصب و تحجر مادیت، این قول هم مردود است. پس این ششمین قول، اون هم دلیل، این هم اشکال. اگر خواستید ضبط کنید اقوال ششگانه را با ادله ششگانه با اشکالات بر این ادله ششگانه را یک جا ضبط کنید. و اما قول هفتم. بله از هجرت دیگه، قرن چهارم هجری. اما قول هفته این رو حالا باید مراجعه میکنیم تو این تفاصیلی که المناری را نداشتن. المیزان نقل میکند. بله، حالا بعد مراجعه میکنیم، چون تو آروسی و در المنار اینا این نبود، چون این فکر شیعه نیست، البته در این دوتا کتاب نگاه کردیم نبود، حالا بعد پیدا میکنیم بخواستم. اما قول هفتم این است که ظاهر قرآن این است که انزل فی القرآن، یعنی همه قرآن نازل شد. چون مسلم است که همه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل نشد، یک مجازی را باید مرتکب بشوی. اون مجاز این است که سوره مبارکه حمد که اصحاره قرآن است و خلاصه معارف قرآن است در ماه مبارک رمضان نازل شد. از این جهت خدای سبحان فرمود قرآن در ماه مبارک نازل شد. چون سوره حمد مشتمل بر همه معارف قرآن است، پس نازل کردن سوره حمد مثل نازل کردن همه قرآن است. خب این یک قول. اولا قرآن کریم روی سوره مبارک حمد اهمیتی قائل شد، چون که در سوره هجر آمده است که لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. این حرف درست است که این سبع المثانی یعنی سوره مبارکه حمد از اهمیتی برخوردار است. آیه 87 سوره هجر این است که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اما خدای سبحان با اهمیتی که برای این هفت آیه قائل است، هرگز این هفت آیه را قرآن به تمام معنا نمی داند، یعنی بر او قرآن اطلاق نکرده است، بلکه او را در مقابل قرآن قرار داد. فمود سبعا من المثانی ول قرآن العظیم، چون سراسر قرآن مثانی است. مثانی که از مثنا مثناست، ریشه لغویش همون انسنا و انعطاف است. چون سراسر قرآن نسبت به هم انسنا دارن، انسنا یعنی انعطاف، چون هر آیه دیگر را تصدیق می کند که قرآن ینطق بعضه و بعض. این تعبیر القرآن یصدق بعضه و بعض در روایت است، چون که القرآن ینطق بعضه و بعض در روایت است، یکی در نهج البلاغه است که کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که قرآن آیات قرآن مصدق یک دیگرن، آیات قرآن ناطقه به مضمون یک دیگرن. و همچنین این حالت گرایش را میگن انسنا. اگر دومی از جنس اولی نباشد، بیگانه باشد، اون دومی به اولی منسنی و منعطف نیست. چون دومی نسبت به اولی انسنا ندارد، ثانی او نیست. وقتی ثانی او نشد، نمی شود این دو ناجنس را کنار هم گذاشت تثنیه برقرار کرد. تثنیه برقرار کردن عبارت از آن است که دو همجنس را کنار هم قرار می دن. بالاخره یک جامعی باید بینشون باشد. دو ناسازگار هیچ کدام منسنیه هم نیستند. نه اون یکی اولی این دومی است، نه این یکی دومی اون اولی است، زیرا انسنایی در کار نیست. و دو همجنس را که یک جامعی دارن، می شود گفت این یکی نسبت به اون دیگری انسنا دارد، انعطاف دارد، لذا ثانی اوست. وقتی ثانی او شد، دوتایی کنار هم می شوند اسنان. اون عاملی که این دوتا را کنار هم جمع میکنن، میگن کارش تثنیه است. و خدای سبحان میفرماید همه آیات قرآن، سراسر قرآن نسبت به هم انسنا دارن، انعطاف دارن، هیچ کدام بیگانه از دیگری نیست. در سوره مبارکه زمر میفرماید آیه 23 الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، یعنی سراسر قرآن همگون است، شبیه هم است، سراسر قرآن مثنا مثنای هم هست، این سنا دارن، این اتحاف دارن. لذا اگر کسی یک آیه را قبول کرد باید همه قرآن را قبول کند، و اگر یک آیه را انکار کرد همه آیات را انکار کرد، چون اینا به هم بستن. این 6000 و خوردی آیه 6000 و خوردی حلقه به هم مرتبطن. هرگز نمیشود یه آیه را قبول کرد آیات دیگر را نپذیرفت، یا یک آیه را رد کرد و آیات دیگر را پذیرفت. این انسجام و این انعطاف باعث شد که سراسر قرآن بشود مثانی. چون سوره مبارکه فاتحه الکتاب 7 آیه است، لذا در سوره هجر خدای سبحان فرمود لقد آتیناک سبعا من المثانی، یعنی سبعا من القرآن. و همین آیه سوره هج قرآن کریم را در مقابل سبع المثانی قرار داد. قرآن را بر فاتحه الکتاب اطلاق نکرد تا ما بگوییم از باب اطلاق کل بر جز است، چون اون جز از اهمیتی برخوردار است. پس فاتحه الکتاب به منزلت القرآن است، و چون در لیله قدر فاتحه الکتاب نازل شد گویا قرآن نازل شده باشد. از اف الى ذلک، اگر سخن از گویاست که انه است نه انه، پس شما مجازی را مرتکب شدید. خب اگر مجاز را مرتکب میشید، چرا مجاز عمیق‌تر و دقیق‌تر را مرتکب نمیشید؟ بگید قرآن یه حقیقتی دارد، که حقیقت قرآن در شب ماه مبارک رمضان بر پیغمبر نازل شد. اونگاه آیات سوره طه تایید میکند، آیات سوره القیامه تایید میکند، و اینکه قرآن هر سال یک بار بر پیغمبر نازل میشد، در آخرین سال رهرت 2 بار بر پیغمبر نازل شد، اینا تایید میکند. خب این که دارد هر سال یک بار قرآن بر من عرضه میشد، یعنی اساره قرآن، معارف قرآن، حقیقت قرآن. و این حقیقت قرآن که همون حقیقت دفعی است، بر رسول مبارک خدای سبحان نازل شده است، که همون اولین جوابی بود که سیدن استاد رضوان الله ذکر کرد. در بین این جوابهای هفتگانه، اون جوابی که مقداری عمیق‌تر است و با ظواهر آیات سازگارتر است و روایات هم کم و بیش او را تأیید می کند، باز سخن سیدن استاد است رضوان الله. منتها اون 3 اشکال یا 2 اشکال هست که اگر توانستیم به فکر حل اون 2 اشکال باید حرکت کنیم. حالا مونده بعضی از روایاتی که برای ماه مبارک رمضان اهمیتی قائل شده است. چون از خود این آیه برمی آید که ماه مبارک رمضان که روزه گرفتن بر شما لازم است، این روزه بر امتها یا انبیای سلف هم لازم بود، که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اونگاه فرمود این روزه ایاما معدودات است، و اون ایام معدودات هم شهر رمضان است که در او قرآن نازل شده است. خب یعنی چون این ماه ظرف نزول قرآن است، مناسب است که شما با معارف قرآن آشنا بشوید، و آشنایی با معارف قرآن هم با شکم سیر نمی شود، که هم مرتب شبان روز 2-3 بار غذا بخورید، هم بخواید قرآن بفهمید. این چنین نیست. ماه قرآن ماه روزه گرفتن است. اگر بخواهید با قرآن آشنا بشید باید کمتر بخورید. اگر این روزه گرفتن بر امم گذشته یا بر انبیای سلف فرض شد، از اینجا میتوان اون روایاتی که آمده است که کتب انبیای سلف هم در ماه مبارک رمضان نازل شد به اون روایات هم پی برد. از اون روایات استفاده میشود، همونطوری که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، کتاب های انبیای گذشته هم در ماه مبارک رمضان نازل شد. اون وقت ماه مبارک رمضان یه خصوصیتی پیدا میکنند که ظرف نزول معارف است برای همه انبیا، و ظرف رسیدن انسان هاست به اون معارف از راه روزی گرفتن. پس اگر قرآن در ماه مبارک نازل شد، به این مناسبت روزه گرفتن واجب شد، سایر کتب هم در ماه مبارک رمضان نازل شد، به همین مناسبت بر امم یا انبیای سلف روزه گرفتن نازل شد. در کتاب شریف کافی، در کافی کرینی رضوان الله علیه، در جلد دوم کتاب فضل القرآن که به پایان میرسد، بابی است به نام باب النوادر. با این جوامع روایی معمولا آشنایید. در پایان بعضی از ابواب بابی است به نام باب النوادر. نوادر یعنی متفرقات. گاهی روایات دستبندی شده، مثلا 10 روایت یا 20 روایت یک مضمون دارد، برای این 10 یا 20 روایت یک باب خاص باز میکنن. بعضی از روایات هن که پراکندن، 18 روایت هست، هر کدام یه مضمون خاص دارن، برای این هم نمیشود باب جداگانه باز کرد. این متفرقات را یک جا جمع آوری میکنن به نام باب و نوادر. این باب و نوادر در پایان کتب حدیث معمولا هست. در این بخش مرحوم کلین رضوان الله علیه بابی دارد به نام باب و نوادر. حدیثی ششم این است که حفص ابن قیاس از امام ششم سلام الله علیه نقل بکند که من سوال کردم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ظاهرش این است که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، در حالی که به انما انزل فی عشرین سنتن بین اوله و آخره، برای اینکه اول رسالت تا پایان زمان فطرت 3 سال بود، یعنی اون 3 سال که زمان فطرت است و انقطاع وحی اون به حساب نیاید، از اون وقتی که آیات قرآن پشت سر هم نازل میشد بلا انقطاع 20 سال بود. اون وقت خدا فرمود قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد. حفص میگوید امام ششم سلام الله علیه در جواب این چنین فرمود: فقال ابو عبدالله نزل القرآن جملتن واحدتن فی شهر رمضان الى البيت المعمور ثم نزل فی طول 20 سنتن ثم قال النبی صلی الله علیه و سلم نزلت صوف ابراهیم فی اول لیلت من شهر رمضان و انزلت التورات لست مزین من شهر رمضان و انزل الانجیل لثلاث عشر لیلتن خلت من شهر رمضان و انزل الزبور لثمان عشر خلون من شهر رمضان و انزل القرآن فی ثلاث و عشرین من شهر رمضان. از این آیات کلمات پیداست که کتب انبیای سلف هم در این ماه نازل شده است، لذا بر اونها روزه گرفتن رو لازم کردن و بعضی احیانا خواستن بگن این که روایت ها هم معاذ الله جعلی است. والحمد لله رب العالمین.